آخرش رو بگیم. نقش دانشجویان به عنوان افسران جنگ نر. باز طبق معمول دانشجوها رفتن پیش آقا، آقا یه چیزی گفت، عزیزان یه عنوانی پیدا کردن، همه اطلاعیاشون بدانه. خب جلسه هماندیشی افسران جنگ نر، جسارت نیستی که تو سوال عرض بکنم؟ بفرمایید. افسر به نظر میسه از خب سربازی شروع میکنه، سرباز صف، بعد این مال بلدن نیستم این مقامات و گروهبان و نمیدونم ستوان و این میان بالا دیگه همینجور که هست. شما سرباز که شدی سه ماه آموزشی میبینی، میتونی یک کلاش رو بازوبسته کنی؟ نه، کسی نتونه کلاش بازوبسته کنه. تازه ما راهنمایی بدیم چشم‌بسته بازوبسته میکردیم، یعنی اینکه از مهارتایی که تو راهنمایی آموزشی به ما یاد داده بودن، خب اون موقع هنوز جنگ هم بود، دوم راهنمایی که ما بودیم که بعد قطع ما رو قبول کردن، ما کلاش رو بازوبسته میکردیم بعد چشم‌بسته کلاش رو میدادن، باز میکردیم بعد میبستیم. شما میتونی کلاش بازوبسته کنی؟ نه. پس چرا به خودت میگی افسر؟ افسر نظامی باید کلاش چرز بکنم، باید به انواع ادوات آشنا بشه. تو افسر جنگ نرمی، تو جنگ نرم چی نیازه؟ شناخ، علم، بصیرت. من که هر شعبه این مطرح میکنم تو من نگاه میکنی، تو افسری؟ آقا خب ما سرباز جنگ نرم بشیم، شما دست از سر ما برمیداری، شمنده شما سرباز جنگ نرم هم نیستی، چون قبل از سربازی سه ماه آموزش میدن، یه چیزایی راد میگن، تو همون آموزش ها هم ندیدی، تو چی جنگ نرمی؟ آقا ما چی؟ شما در بهترین حالت زالوی جنگ نرم میتونید باشید، یعنی ما یه چیزی تازه آویزونیم، انگلیم، جسارتا بله دقیقا منظور همین بود، انگل جنگ نرم شما. چون جنگ نرم که به وجود میاد ما کلی باید نگران باشیم که تو خودت چپ نکنی، نه اینکه بیا کمک بکنی. آقا در این حد، آره در همین حد، چون ما سال 88 بچه ازولای میرسیم، درسته این موضوع آقا، یکی بیاد اینا رو جمع کنه. نه آقا بنده خدا چون پیر شده دیگه حالیش نمیشه. ما باید بهشون تذکر داد، شما از طرف ما بگید افسرای جنگ نرم گفتن که حالا موقع افسر جنگ نرم هست کسی نشده بعدش منصوب شدن. تلاش شهید مطهری برای تحلیل انقلاب اسلام. حالا اینکه شهید مطهری برای چی وارد این حیطه میشه که در مورد انقلاب اسلامی چه بکنه؟ یک تحلیلی ارائه کنه. در مورد تلاش شهید مطهری به این نکته اول اشاره بکنم، بعد وارد نکات زیلش بشیم. آقا شهید مطهری اصلا برای چی وارد نگارش این کتاب شد؟ آقا یه جمله دارن میفرمایند که تحلیل ها در مورد انقلاب اسلامی ایران، انقلاب 1357 نسبت به انقلاب های مثلا فرانسه و روسیه، انقلاب 1917 روسیه و 1789 فرانسه در حد صفره. تحلیل ها در مورد انقلاب اسلامی نسبت به اونا در حد صفره. یه کسی که پرخانه و کلانخانه و تو این اوضاع خونده میگه صفر، اینا تمام هیچی ننوشت. پنج تا کتاب به درد بخور که با تمام جزئیات وضعیت اون موقع رو تبیین کرده باشه، که خواستیم مراجعه بکنیم یا این اعداد و ارقام همه هم از منابع بین‌المللی. نتیجه چی میشه؟ سال 90 آقا توی دیدار با مسئولین نظام تو ماه مبارک رمضان فهمیدن 33 سال گذشته اینا قوتای ماست و اما ضعفای ما. اولین گناه ما، بزرگترین گناه ما، عدم تبیین مبانی اسلام و انقلاب. 33 سال گذشته مبانی اسلام تبیین نکردیم برای مردم؟ نه. بسیاری از مبانی اسلام، مبانی اسلام یعنی همین حرفا، برای شما که دانشجوی چند درصدش تبیین شده که برای مردم تبیین شده باشه؟ برید مبانی انقلاب، سه تا فرانسوی کتاب نوشتن، نمیدونم ترجمه شده یا نه، در مورد ریشه انقلاب اسلامی. خب میگن که شاه اومد زمینا رو تقسیم بکنه، یک ملاکی بود به نام آقای خمینی، زمین داشت زیاد لجباز، ای شاه گفت زمینا رو بده، آقای خمینی گفت نمیدم، از این اصرار از اون انکار، این آقای خمینی مقاومت کرد، مردم دور خودش جمع کرد، شاه سرنگون کرد. ریشه انقلاب اسلامی اصرار ملاک لجبازی به نام آقای خمینی برای ندادن زمیناش به شاه. حالا امام برید ببینید سرجم دو وجه زمین داشته، وقتی شما نگی به جات میگن. استادتون میفهمن که سال 50 این کشور در اوج پیشرفت و خوشی بود و همین خوشی باعث شد که بزنه زیر دل مردم. بعد میگیم خب مردم خوشی از زیر دلشون حاضر شدن که مثلا توی شکنجهگاه ها کشته بشن، ولی اون خوشی زیر دل، آره دیگه، مردم انقدر خوشی از زیر دلشون حتی اگه اعدام میشدن بازم گفتن یه خوشی جدیدی میخواییم. این دلیل ورود شهید مطهری به این حوزه. اما نکاتی که ذیل تبیین شهید مطهری هست، یک، توجه به تبیین بُعد ایجابی در کنار بُعد سلبی و ماندگارسازی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی. خب آقا انقلاب اسلامی به چه دلیل روی داد؟ انشاءالله میرسیم. انقلاب به این دلایل روی داد. خب انقلاب قرار است ماندگار بشود، یعنی از انقلاب اسلامی تبدیل بشود به جمهوری اسلامی، بعد انشاءالله انقلاب جهانی. بلکه انقلاب اسلامی بشه جمهوری اسلامی، چه کار باید بکنیم؟ خیلی اینجا حرف زیاده، چه کار باید بکنیم؟ کجا حرف کمه؟ چه کار نباید بکنیم؟ میگیم چه کار نباید بکنیم، مال چیه؟ مال اینه که معمولا ماها یه سفره پهنه کم آسیب شناسیش میکنیم، مثل اربعین. خب میگیم اربعین به راهه، خب پیاده روی اربعین به راه افتاده، بیای سر این سفره یه غذا هم شما اضافه کن. میگیم نه دیگه خوبه. ما یه اتفاق خوب میفته همه میگیم الحمدلله، آدم زرنگا نمیگن الحمدلله، میگن الحمدلله و چه کار کنیم که الحمدلله مستدام شه و چه کار نکنیم که الحمدلله خراب نشه. این مال آدم زرنگاست. آدم شلوله همش میگن الحمدلله. پیاده بسیار خوب، این پیاده روی چه نقاط ضعفی داره؟ کجاشو درست بکنیم که انشالله زمینه سازه چیز دیگه شه؟ یه فکری باید. چرا زود یه کار خوب میبینم که الحمدلله؟ خب الحمدلله بیان رشدش بدیم. چه کار کنیم این الحمدلله 5 تومانی بشه 10 تومانی بشه 100 تومانی؟ یه نفر تو شما همیشه، من میگم خدا انشالله خیرش بده این خانم مسئول صدقاتو، 2 سال پیش تابستون اومد من گفت که خب شما کلاس برگزار می‌کنید، اولین بار این برشون تشریف آوردن کلاس ما، چه صدقه جمع می‌کنید؟ گفتم خود شما جمع می‌کنید؟ گفت آره، ظرف 2 سال 208 میلیون تومان پول این آدم بالا پایین کرده. این می‌بینید این الحمدلله نمیگه، میگه الحمدلله چیکار کنیم الحمدللهش بره بالاتر. ما چیکار کنیم؟ مسئول صندوقای قرض‌الحسنه چهارشنبه اومد گفت خب الحمدلله صدقات داریم، قرض‌الحسنه 2 تا صندوق 3 میلیون رو انداخت. ببینید چه جوری ما میتونیم آجر رو آجر بذاریم، حالا بریم کار زیربنایی بکنیم. این مرده شور کار زیربنایی رو ببرن، هر وقت ما هر کاری میخوایم بکنیم نکنید، بریم کار زیربنایی بکنیم. 38 سال قرار کار زیربنایی بشه. من همیشه میگم میگم آقا زیربنا برای شما اوغلا، ما بیاغلا همین روبنا رو درست میکنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. حالا که معتقدیم زیربنا همینه، زیربنا فکره. شما آدم رو فکور کن، بفرست وسط دشمن، میره 400-500 تا از اون رو به خودش میاره. حالا هنوز در حال مطالعه این بابت زیربنا، جلسه میذاریم، همایش میذاریم، سند درست میکنیم، سند فلان. ما انقدر تو این کشور سند داریم که اگه ایران رو تحریم بکنن با مشکل هیزم بر مواجه نخواهد شد. یعنی ما تو زمستون مشکل گاز و اینا نخواهیم داشت. همین اسناد جمهوری اسلامی رو آتیش بزنن 5-6 سال مردم ایران گرم میشن. سند سند سند. همایش میذارن، آقا پیام میده که این همایش میخواد چه دردی رو حل بکنه، مگه مسائل مردمو نمیدونید؟ میارن پیام آقا رو تو همون همایش قشنگ میخونن، بسیار خوب ادامه همایش. یعنی من اونجا اونو میخوندم میگفتم به احترام این حرف، این همایش همینجا تمام، برنشین بریم یه کاری بکنید. بعضی وقتا پریشب یه جایی بودیم که به شوخی یه صحبتی از آقای روحانی رو میخون، بعد یه نفر آخرش پیام گذاشته بود که آقای روحانی کاش میشد خودت بری رئیس جمهور بشی، اینا که میگی انجام بشه. ما الان هر وزیری میاد صحبت میکنه بایدهایی رو میگه که بذار خونه خودش باید محقق بشه. 3 سال خورده من الان میام سوال کنم، بله سر این کلاس ها واقعا استادا باید مطالعه داشته باشن، استاد باید سوالات دانشجو، شما هم نگاه میکنید دیوانه هستین. خب تو الان میگی این بایدهایی که داره میگه کی باید انجام بده؟ خودت. سال آخر دولتیم هنوز جملات، یک وقت به خنده عرض میکنم، جملات مسئولین نظام ما رو نگاه کنید، تعداد بایداشو نگاه کنید، چند تا باید میگن؟ بایدو ول کن، افعال بشود اینا رو التزامی ها بذارید کنار، افعال گذشته رو چیز بکنید، شدها مال خودشون ها، نه دولت های قبل. چند تا شد، انجام گرفت، تمام گردید، افتتاح شد، به نتیجه رسید، از اینا به کار برن. چند تا باید بشود، باید برود، باید افتتاح بگردد، اینا میگن. عزیز من یه کار شروع کن، بگو. بعضی وقتا به خودم میگم، میگم همین الان به من گفتم شما رئیس دانشکده نیستی، جلسه تودی، تا راه میفتم تو راه میتونم بنویسم چه کارا کردم توی 3 سال خوردی. من این کارا کردم، دوست داشتم به اینا برسم، این مقدارش شد. نقد بگو. نه، ما همه کارامون بعد 30 سال آشکار میشه. اصلا به بعد 30 سال نمیرسیم، ما همین الان دریا، بعضی اصلا مملکت و دریا. ما کاری که شاید اینطوری اینجا میکنه، نگاهش به حال نیست، نگاهش به حال خالی نیست، به حال هم هست، به حالو آی چه میشود، چه باید بشود و چه نه. بابا این انقلاب اسلامی دیگه نبایدی نداره. اتفاقا هرچی حرکت تمیزتر، پاکتر، نظیفتر، نگرانی در موردش بیشتر. چون من نگاه میکنم کی کار خوب میکنه اونو بزنم، کار مزخرف زدن نداره که، انقلاب درفیت زدن نداره که. بعد مشروطه استعمار تمرکز نکرد اینجا، ولی بعد انقلاب اسلامی کرد، همه با هم هم کردن. چرا؟ اینو نزنن ریشه همه رو زده. لذا اینو باید کاری کرد. یه بزرگواری سوال میکنه، حالا میرسیم همین صد عمری باقی باشه، تو علل گرش به ماد دیگری. آقا یک روحانی تو کشور ما یه خرابکاری میکنه، همه دنیا خبرش مخابره میشه، مثلا یک مسئله جنسی پیدا میکنه، آدم احساس میکنه اولین فردی که در تاریخ بشر مسئله جنسی پیدا کرده همین روحانی است. حالا همین دزدی که لباس روحانیت هم دزدیده. در این جای دنیا هیچ کسی، هیچ مسئولی، سیاستمداری تا به حال به یک نامحرم نگاه نکرده. یعنی رئیس جمهور فرانسه وقتی مثلا آقای برلوسکونی یه زن میدید میگفت علیاذ بالله. مثلا مال چیه این؟ هنر دشمن، شگرد دشمن. کوچکترین ضعف تو رو بگیری انقدر بزرگ بکنه که خودت هم در مقابل ضعف خودت چی؟ مرعوب شی. پسر به خدا بهش داده اسمش میذاره رستم، بعد میترسه صداش کنه. خب یه استاد بتونی صدا کنی، انقدر بزرگ نکن. دو، اعتقاد به بعد فرامکانی انقلاب و الگو بودن آن برای سایر کشورها. آقا برای چه انقلاب اسلامی باید صادر بشه؟ کلمه باید بذار کنار. برای چه انقلاب اسلامی صادر خواهد شد؟ نه، خواهد شد نه. برای چه انقلاب اسلامی صادر شد؟ چرا؟ چون ما در واقع انقلاب اسلامی کردیم. حالا ایران گذاشتیم چون محلش ایران، ولی باید میگفتیم انقلاب اسلامی انسانی جهان. برای چه انقلاب اسلامی میره؟ به خاطر این که انقلاب ما ایرانی نیست. خدا وکیلی ما چند تا شعار ایرانی تو سال 56-57 داشتیم. آقای دکتر زیبا چرمتون مناظره میگفت ایرانی ها شعار میدادن که قلب من باند فرودگاه توست. خاطرتون هست اون مناظره؟ ما شاید بعضیتون شنیده باشید. بعد من اومدم از مناظره، هر کس من رو دید که تو انقلاب بوده میخواست من رو بزنه که چرا او رو نزدی. گفتم خب ایشون میگفت یه جای من بودم 4 نفر این شعار رو دادن. من که نمیدونستم بگم دروغ میگی، و ایشون هم دروغ نمیگه بنده خدا، میگه من اینجایی بودم. اما گیر این بود که اون شعاری که یه جا بوده 4 نفر گفتن کرده بود شعار کل نهضت اسلامی. بابا این همه فیلم و تصویر و اینا، از همه اینا من در آوردی، این فیلم ها جهتدار گرفته شده، اون موقع هنوز انقلاب نشده، ما دیگه از قبل جهتدار اینا رو چیده بودیم. شعار مردم چی بود؟ شعارا بوی انسانی داشت، به همین خاطر صادر شد. اگر که خودمون نیام بگیم که، یا به قول غلطی میگه بدبختی مونه که کل انقلاب صادر شد، چیزی برای داخل نمونده. سه، اعتقاد به انقلاب به عنوان یک پدیده فکری فرهنگی نه کاملا سیاسی، در نتیجه تاکید بر جهانبینی، ایدئولوژی و رهبری آن. تو انقلاب‌های جهان، انقلاب‌ها سیاسی هم، یعنی یک خواستگاه سیاسی و منشأ. تو کشور ما اینطوری نیست. یعنی ما وقتی که اول شروع می‌کنیم، امام تو نامه که سال 41 می‌نویسه به شاه چی می‌نویسه؟ اعلیحضرت همایونی خیلی محترمانه، مثلا ایام نام عزت مستدام فلان، خیلی محترم می‌نویسه و او رو توصیه به چی می‌کنه؟ به رعایت حقوق مردم، به عدالت، به این که حفظ دین برای خود شما هم چیه بهتره، به دین لطمه نزن. انقلاب سیاسی نیست. آقا این گروه این با اون گروه اختلاف سیاسی داریم، اینا رو میخوایم بزنیم کنار ما بیایم سر کار. اصلا این نیبس انقلاب. و چون فکری فرهنگیه نگاه میکنیم رهبرش علوم سیاسی نخونده و به ادبیات علم سیاست معتقد و خیلی از کاراش به نظر ما چیه؟ غیر سیاسی و حتی ضد سیاسی. مثلا اینا به نظر این چه کار کوتاه‌بینانه امام میکنه، ولی اونه که با یه فضای دیگری کار رو پیش میبره. هرچی ما سیاسی تعریف میکنیم میگیم نخواهد شد، او غیر سیاسی انجام میده و میشه. یعنی او تبعید میشه، ظاهرا باید در میان مردم چی بشه؟ تمرین بشه و فراموش بشه. یه وقتی این آتیش زیر خاکستر گر میگیره که هر کاری میکنن دیگه خاموش نمیشه. بعد این آدم نگاهاش، بعد نگاه کنید شما اونایی که ادعای سیاسی گری میکنن، یه بار عرض کردم حالا جای دیگه هم میرسیم، وقتی که انقلاب مصر در حال تحقق بود، این مبارک عمر سلیمان رو گذاشت نخست وزیر مصر. خب عمر سلیمان یه عوضی بود مثل خود مبارک، میدان التحریر در اوج سر و صدا و شور و اینها، این عمر سلیمان درخواست دیدار کرد با بزرگان اخوان المسلمین، یعنی پیشگامان انقلاب مصر. تندی باش دیدار کرد، دو سه روز میدان التحریر چی شد؟ خوابید. نگه دارید امام تو پاریسه، یه فردی به نام آقای طباطبایی اگر اشتباه نکنم رئیس شورای سلطنت، بعد از اینکه شلوغ شد ایران و شاه نتونست کاری انجام بده، رفت شورای سلطنت درست کردن که مثلا شوراییش بکنن اینا. این فکر میکنم رئیس شورای سلطنت بود اگه اشتباه نکنم، یا عضو بود. رفت پاریس به امام گفت میخوام با شما دیدار کنم. امام گفت دیدار کرد. چرا؟ امام گفت اول استعفا میدی بعد میای پیش من. چرا؟ اگر امام به عنوان رئیس شورای سلطنت با او دیدار کنه مساوی است با قبول شورای سلطنت. عجب سیاستی داشت. اصلا سیاست نیست، ینظر به نور الله. اگر با او با من رئیس شورای سلطنت دیدار بکنه، یعنی من پذیرفتم که شورای سلطنتی هست، مشروعیت دارد و تو نمایندشی، رئیسشی، مثل شورای سلطنت استعفا میدی بعد میای. استعفا داد بعد رفت پیش امام توی پاریس و امام یه کاری بکرد که گفت من نسبت دارم توبه هم میکنم. امام گفت مسئولیت شما چی پذیرفتی؟ اومد امام ایران. این بختیار چنین و چنان. این اول که میگفت بله آیت الله بیان اگه پیشنهاداتی دارن بدن ما اونا بررسی میکنیم، احمق. بعد امام که اومدن گفت بود که اگه دیدار ایناست، امام فرمودن دیدار نمی کنم، اول استعفا. من نخست وزیری، من اصلا حکومتی رو به مشروعیت نمیشناسم که نخست وزیری شو بشناسم. با من یه آدم عادی اگه استعفا داد میتونی بیاد پیش من. اینا تا با عمر سلیمان دیدار کردن انقلاب مصر فروکش کرد. چرا؟ شما وقتی با معاون یه نفر دیدار میکنی معناش چی؟ آقای اخوان المسلمین ابله، یعنی خود او رو پذیرفتی، حالا با معاونش دیدار میکنی. این فرق اون کسیه که ینظر به نور الله و ینظر به کتابای علوم سیاسی. ماکیاولی چی گفته، فلانی چی گفته و بهمانی چی گفته. چهارم، محوریت مبانی انسانشناسی در تحلیل انقلاب. شما این کتاب رو میخونید چه این جلسه جلسه بعد یک کلماتی میبینید چهات بگید چه ربطی داره. مثلا نهضت انسانگرا. نهضت انسانگرا تو انقلاب اینا نداریم. فطرت. فطرت چیکار داره آقا به انقلاب؟ حاکمیت خداگرا. حاکمیت خداگرا، حاکمیت بالاخره در میان مردم، آرای مردم، دموکراسی، اینا، حاکمیت خداگرا. این کلمات یعنی چی؟ یعنی این انقلاب رو میخوای بفهمی بیا بشین سر این سفره. این از اینجا آغاز میشه. مثل انقلابای دیگه عینک سیاسی نزن. اصلا مبنای انقلاب اسلامی چیز دیگری بود. امام نگرانش از کجا آغاز شد؟ خب ایران مثلا چه شده بود؟ امام گفت دین ما داره میره، اینجا کشور شیعیه. خب آقای سوال، حالا دین ما بشه بهاییت ولی ما با امریکا دوست بشیم، خیلی پیشرفت کنیم. اگر که مبنای شما سیاسی باشه میگی پیشرفت اقتصادی، برای که دین رسمی کشور چی باشه؟ اولویت داره دیگه، اون پیشرفت مهمه. امام میگه اسلام آی حوزه قم من اعلام خطر میکنم، آی حوزه مشهد من، آی حوزه اصفهان من اعلام خطر میکنم. خیلی البته این حرفو نفهمیدن و حالا کوتاکی بفهمه که او کی بود و چه کرد. جمع واقع گرایی و معنویت گرایی، خیلی اینجا دقت کنید. ما انقلاب کردیم، آیا تهدیدی نسبت به ما وجود داره؟ مثلا شما بگید که هیچ تهدیدی وجود نداره، نه آمریکا میتونه کاری بکنه، نه منافقین میتونن کاری بکنن، نه سلطنت طلبا، نه توده‌ای ها. معلومه دچار توهمی. از این ور ما انقلاب کردیم، آقا تمومه، یعنی الان آمریکا اراده بکنه ما را به این برده، یک کلید بزنه ما تجهیزات دفاعیمون از کار افتاده. اینم توهمه. اولی توهمه قدرت نسبت به خود، دومی توهم قدرت نسبت به غیر خود. یه جمله آقا فرمودن طبق معمول که حرفای ایشون معمولا به درد همین همایشا و رو کاغذ اینا میخوره، اینم رفت همونجا، اشتباه محاسباتی. اشتباه محاسباتی چیه؟ یا من میگم آمریکا خیلی قویه، یا این، یا میگم ما همه چیمون درسته، هیچ نیازی هم نداریم، از برنامه هم جلوتریم. یادتونه دوره آقای احمدی‌نژاد، آقای یه بار رفت بازدید، یکی از این آقای اومد گفت بله ما توی این سندی که آماده کردیم، تازه تو بازدید آقا مثلا حالا جلسه محترمانه و بالاخره بودن، و آقا بله ما این سند تا الان باید اینجا می بودیم اما از سند هم جلوتریم. نمیدونم کسی یادش نه، آقای نگاه اخمالودی بهش کردن، فهمونن کشور دیگه متوقف هستن، اونا هم دارن حرکت میکنن، مواظب باشید که آخر سند از بقیه جلوتر باشیم. یخ کرد یارو، سر کیو میخوای کلا بذاری ها؟ یه وقتی حال داشته باشن سفر آقا به لیبی یه تیکش رو براتون میگن، خب که بابا این مثلا بچه هست اومده ببین ما از سند جلوتر، میگه ای سند چی بوده؟ خیلی جلویم آخ جان، مثلا اینجوری کودکی طرف این سرش رو کلا میزه، بعد اون شاید میره خونه به خانهش بگه انقدر کشور ما خوبه، اون خانهش بگه خدا رو شد بیا مثلا شام نیمرو بخوریم با هم. آقا یک نگاهی بهش کرد گفتش که البته بقیه هم متوقف نیستن، شما تلاش بکنید که آخر سند ما با آنچه که باید برسیم برسیم و از منطقه جلوتر باشیم. ادامه دیدار نیدن یه رودی حالا همون پای همون مرد از بین رفت. نه نمیشه اصلا حال گفتن، نه حال اون چیز اونجوری تعریف کردن ندارم. واقع‌گرایی و معنویت‌گرایی یعنی چی؟ ما یه قدرتی داریم، ما یه انقلاب ابرقدرتیم، بله، ولی توهم پیدا ما هم ابرقدرتی میگه پیشرفت علمی نیاز نداریم. هزار بار این بچه‌ای که اینجا داروسازی میخونن گفتم شما 5 سال دیگه باید داروهایی رو کشف بکنید که ما به جای نفت دارو بفروشیم. شاید این کارو بکنید. چند تا از شما اون خانم دکترهای داروسازی خواهید شد که خبر اکتشافات شما ارزش ریال رو بالا پایین کنه. چند تاتون به اونجا نگاه کن. آقای امام زمان اگه وسطشون امام زمانم بیاد که بیماری تو دنیا ریشه‌کن نشده، شما میتونید این خدمت رو به جمهوری اسلامی بکنید؟ اندازه 100,000 تا غلامی هر کدومتون می‌ارزید. اگه من ارزش داشته باشم هر کدومتون میتونی برای جامعه این کارو بکنی؟ تو آزمایشگاه همینجا یه کاری بکنی همه دنیا این دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی رو نشون بدن؟ این اعتقاد این، یا از این ور بیافتیم بگیم همه پیشرفت‌ها حاصل شده ما هیچی نمیخوام، این توهمه. از اون ور شما بگو یعنی من تو این مثلا اینجا میتونم یه دارویی بسازم که تو دنیا نساختن، داروی کنترل کننده ایدز، یه اسم ایموت بود، درست میگم بچه داروسازی کسی اینجا هست که بلد باشه اسمش رو؟ داروی کنترل کننده بیماری ایدز که در ایران ساختن اسمش چی بود؟ یادتون نیست شما که داروسازی نیست اینجا؟ چند سال قبل این دارو کشف شد. خب جان هاوارد وزیر خارجه استرالیا رفت به اون آزمایشگاهی که 20 چند سال اونجا سرمایه گذاری کردن برای همین، نعره میزد سر این افراد که این همه سال اینجا سرمایه گذاری کردیم تو ایران از چی درست شدیم؟ از صفر. موشک سازی، موشک. رحمت خدا بر شهید تهرانی مقدم وقتی رفت روسیه گفت میشه موشک رو ببینم با اون قیافه مظلومش ببینیم میخواد چیکار کنه؟ مثلا دید خلق ما مثل این رو میسازیم، نتونستن جلو خندشون رو بگیرن، رسمن خندیدن و ما مثل اون رو ساختیم. حالا یه عده جمع بشن نه آقا این موشک ها رو ایتالیا داده به ایران، روسیه داده، یا یک بزرگوار چون که این کس که هستی آره گفتن اینا همه نمایشه، خدا رو شد که اسرائیل و اینا نفهمیدن اینا نمایشه، این استاد کنترل کنید نره تلاوی به اونا هم بگه. ما باید این دوتا رو با هم داشته باشیم. ما چقدر قویم؟ ما به حول و قوه الهی در مسیر قدرت داریم حرکت میکنیم. یک. دو. چقدر باید کار کنیم؟ شبانه روز. یعنی کسی ما رو ببینه خدا رحمت کنه شهید باکری. وقتی شهید شد به خانمش گفتن که حمید آقا فکر میکنم یا آقا مهدی شهید شد. خانمش میگه آخه یکم میخوابه. خب انقدر چشماش قرمز بود از پرکاری و کمخوابی که به خانمش گفتن شهید شد، خدا روش یکم بخوابید، همه چشماش قرمز بود. ما برای که به اون نقطه برسیم اینجوری باید کار کنیم. یعنی همین قیافه خسته نهی که من بیام اینجا بگم آره مثلا این مطلب جو همه شما بیدید چقدر بیحال درس میدی، نه باید تمام جونم رو اما اگه سوار ماشین شدم احساس کنم بدنم دیگه سر سر، یعنی اگه الان به من بگن دست رو بالا بیار گوشت رو بگی دستم نا نداره افتاده، خب اینکه عبه این میریم عبه این نمیریم ولی ینصرن الله و من ینصر، اگه این کار رو بکنیم ها. خب ما خدا رو شکر تو مسیر قدرت داریم حرکت میکنیم، یکم قدرت داریم، تمام وجودمون رو بر اون قدرت گذاشتیم، خدا هم کمک میکنه، دشمن هم هیچ غلطی نیست رو ما این کار رو بکنیم اینجوری کار کنیم. اما اگر بگیم ما ضعیفیم که گفتیم دیدید که دشمن یه غلطی تونست بکنه، اگه بگیم ضعیفیم دشمن کاملا آماده است، یعنی تو میگی ضعیفم از همون ضعف تو بگیره بیاد جلو. دشمن ما بسیار بسیار دقیق‌تر از ماست تو تحلیل، یه جوری تحلیل میکنن یه مطلب رو درک کنن دیوانه میشی شما. به وقت شوخی به دوستان میگفتم الان میگه من اهل آی اس آی نوشتن این بحثا نیستم، یک سال قبل یه دو تا خلاصه نقل چکیده، دو تا چکیده فرستادن، دو تا همایش برای پاریس و لندن، دعوتنامه اومد که آقا اینا پذیرفته شده، شما بین هم چاپ میشه مقاله رو بفرستین هم بین تو همایش ارائه بکنید، هیچ کدومش هم مرد اصلا بیخودی فرستادیم. بعد از اون هر چی همایش جدی میخواد برگزار بشه دعوتنامه‌اش میاد. خب این آلمان نمیدونم مثلا اینجور چجوره، آیا تمام این یه بانک اطلاعاتیه کسایی که مقاله نوشتن میره اونجا این به صورت خودکار هر چی که هست برونداد، اینه که یه آدم یک چکیده میشه 6 خط 7 خط 50 صفحه نیست که، یه آدم 7 خط برای همایش فرستاده دائما هی هم برای همه همایشو دعوت میکنه که آقا اگه میخوای مقاله بده. من احساس کردم مرحبا به این رصد. و الان میخوایم بگیم تو فلان موضوع تو ایران مثلا کیا کار کردیم؟ کسی میشه کار کردیم؟ نه. تو کسی میشه؟ نمیدونم فکر کنم بعد تو کسی میشه؟ نمیدونم. حالا برو تو اینت هیچ کدوم نمیدونیم. الان اگه بخوایم محققین یه حوزه رو در ایران بشناسیم، نه محققین خاصی که حالا بعد حفاظت بشن، به کدوم بانک باید مراجعه کنیم؟ حتی نهادهای خاصمون نمیدونم باید به کجا مراجعه کنن، چقدر رصدشون خوبه. ما نباید بگیم ما الان ابرقدرت کاملی، هیچ نیازی هم نداریم، همه چیمون خوبه، کارم نمی کنیم. این اوج حماقت ما خواهد بود. یا از اون طرف بگیم ما با این قدرت کجا، آمریکا کجا، ما با این قدرت دهن آمریکا رو خورد میکنیم که الان بابا آمریکا به پیر به پیغمبر اگه میتونست ما رو از بین ببره معطل نمی کرد، نمیتونه ما رو از بین ببره. نه آقا اگه بخواد یک کلید میزنه ما رو بین میبره، و بچه بین نمیبره. نمیدونم حالا آره شاید اون کی میخوان فشار بدن گم شده، اون کی میخوان فشار بخوره بفهمی. نه من نمیفرستادم، واقعش بابت این بود که یه فرسی رو تولید بکنم بفرستم که چه بشه، چون خیلی اسه داشت. بعدش بعد از اینکه حالا دو سال قبل بود مثلا پرونده دانشجویی رو کامل کردم اینا، یه بنده خدایی من گفتش که شما چرا ایسای نمی‌نویسی با اینکه نه حالا عرض میکنم او من گفت شما برای چی نمی‌نویسی؟ گفتم آقا هم یه بار فرمودن که این ملاک ما ISI نیست، تصریح کردن آقا بین. بهش گفتم که من تا الان ننوشتم اما الان تصمیم گرفتم به یه دلیل دیگری بنویسم. اون دلیل اینه که یه بحثایی هست دفاع از خودمونه، به جایی که من اطلاعات جغرافیایی شهرمون رو بفرستم شما یه شهر اون یه شهر که بعد امریکا اطلاعات تمام شهرهای ما رو با تمام جزئیات بومی داشته باشن، من مقاله می‌نویسم در دفاع از سیاست جنایی اسلام. داوری میکنن چهار میکنن، فوقش اینه که دو تا مقاله هم سفارش میدن در رد این، اما یه آدم این بالاخره اونجا یه مطلب در مورد ما لذا الان به فکر شدم اینه یه دونه تمام شده با یه دانشجوی مشتری بودم اینا رو کار کن آماده بکنه دارم اصلاح میکنم، یه دونه دیگه در دستن سه چهار تا همزمان دارم کار میکنم که همینا رو بفرستیم. یعنی یه جایی یه شبهه نسبت به ما و حقوقمون هست بودم اینا رو جواب بدم، یعنی به دلیل تهاجم رفتم سراغ آی اس آی، نه اینکه حالا دو تا آی اس آی باشه وقتی سرزانی میکنه یک کلمه انگلیسی هم باشه. خوبه ولی مواظب باشید جورچین اونها رو در مورد اطلاعات ایران کامل نکنید که خیلی این اتفاق تا الان افتاده. ما خصوصا کارهای پیمایشی میکنیم خب و کارهای آماری میفرستیم، شما انعت دارید صد تا اینا کنار هم قرار میگیره، کاری میشه که اصلا باقری تو جنگ میکرد اطلاعات میگیره میذاشون نقشه بعد کامل جبهه رو میشناخت. یعنی خیلی از مقالات که از کشور ما خارج میشه اطلاعات تحلیلی ما رو با عدد و رقم در اختیار نشریاتون قرار بده و با کسی میگه حالا اونا کجا میفهمن تو فلان نشریه چاپ شده، این مسخره ترین حرفی که میشه زد. داخلی دانستن اغلب تهدیدهای ناظر به انقلاب، شاید متعرض تو این کتاب یه حرفی میزنه تو 15 گفتار از 15 گفتار یاد تونه قدیر به خطری که مسلمی رو از داخل تهدید میکنن. خب اونجا گفتیم آقا کار کفار تمام بخشاو نه من بترسید از من، یعنی جریان نفاق، جریان نفاق نه که من خدا جریان نفاق میسازم، من خدا جریان نفاق روش بکنه جلوش نمیگرم میذاره کمرتون رو وسط میشکنه، من تو اون دخالت نمی کنم. شهید مطهری میگه همه تهدیدهای انقلاب، همه که عرض میکنم حالا اغلب قریب به اتفاقش داخلیه، شما سابقه انقلاب رو نگاه کنید، امام اومد کارتر رو با بختیار کنار نهی حمام خون را میندازین، فکر میکنم امام یه خنده بلندی کرد و یه نگاه عاقلندر چیچیکی هم به او کرد، حمام خون را میدست. بسیار خوب، حالا نقطه قابل ذکریست و محل توجه میباشد، هر هر کر کر مثلا جنگ را انداختن، 34 تا کشور در کنار صدام به ما اسیر دادن، چند تا دیگه بودن ما اسیر نگرفتیم الله اعلم، یک وجب از خاک ما جدا نشد. ولی سال 60 منافقین شروع کردن، 17,000 تا ما شهید دادیم، چقدر آدم حسابی شهید شدن. سال 78 منافقین جریان اجدایتی رو انداختن، 5 روز تهران هوا بود، بیو گفتن میخوایم را بیفتیم به سمت بیت، نامه نوشتن به رئیس جمهور وقت کسی وارد خیابون جمهوری بشه وسط پیشونیشو میزنیم تا بفهمید ما اگه سکوت کردیم لال نیستیم. سال 88 انتخابات شد، 7 سال گذشته، بعضی برادر خواهرها هنوز با هم قهرن، هنوز یه جایی میری میگن رأی ما رو یاد آقا که باید مروج انقلاب اسلامی باشن مثل گاگولا در مورد سال 88 حرف میزنن، میگی آقا میفرماین من به انتخابات، من به مذاکره خوشبین نیستم، دو روز بعد یه آقای میگه من به مذاکره خوشبین هستم، اونی که سیاست بلده، یه وقت آقا میگن من مذاکره خوشبین نیستم، یکی میگه به نظر من مذاکرات به نتیجه میرسه، این یه جور مخالفته، یه وقت عین همون کلمات رو تکرار میکنه، این عقب مانده نیست میفهمه چی داره میگه، آقا میگن من مذاکره خوشبین نیستم، این میگه خوشبین هستم، بعد یه خوشحال اونجا بلند میشه جای با بزرگ من تو کثرت روحانیت. نه، این که یکی میگه خوشبین نیستم شاید به خاطر اینه، اما یکی میگه خوشبین هستم نه به مثلا نتیجه مذاکرات، نه به طرف آقا، منظورش مثلا اینه، این میگن بزرگ شما از باب منهج تو لایه تسه بینی این چیزی در مورد یارو میگن به عقل خودشم نمیرسه. چرا؟ چون دلداده یک جبهه‌ای هستیم، ملعونان من با آخرته به دنیا غیره، ای خاک بر سرت کنن بابا، من دروغ میگم میرم مجلس حقوق میگیرم هیئت مدیره میشم گردن کلاه پوشم محافظ دارم برو بیا دارم، بدبخت وقتیه که من دروغ میگم این نماینده مجلس میشه، جهنمشو من میرم، حال دنیایشو این میکنه. بدبخت چرا برای بقیه دروغ میگی لااقل؟ که چی؟ که خالف تعرف، مخالفت بکن تا شناخته بشی. این هم به چیز دیگه، به کلاسیه. هرچی بیشتر مخالفت بکنی، ماشاءالله ماشاءالله چقدر مخالفه. نگاه جامعه به ارزش‌های انقلاب اسلامی در عین اولویت بندی. آقا تو انقلاب اسلامی عدالت مهمه یا آزادی یا استقلال یا معنویت؟ تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ معنویت یعنی آزادی، آزادی یعنی استقلال، استقلال یعنی عدالت. اینا یه چیزن، همه اینا مهمن، فقط باید اولویت بندی کنی. تو این چهار تا که گفتم رو حاکمش کدوم بود؟ معنویت. استقلال با معنویت، آزادی با معنویت، عدالت با. شما اگه با معنویت آزادی داشته باشی، هیچ وقت تو صحبتات دروغ نمیگی، به کسی توهین نمی کنی، کار نکرده رو به کسی نسبت نمیدی، افشاگری، افشاگر شدن دوره ما، زیر و بالای خانواده یه نفر میگن افشاگری سیاسی اسمشو میذارن. خب این چه حرفی به سیاست داره الان؟ همه ارزش‌های انقلابی رو ببینیم، اولویت بندی هم بکنیم. حفظ آزادی و حریت در ارائه تحلیل از انقلاب. خب ما به انقلاب علاقمندیم و به انقلابیون علاقمندیم. هر کی که با جریان ما همراه نباشه میزنیم نابودش میکنیم. نه چایی بذاری میاد دیگه، سال 58 میاد توی خیر 57 و اوائل 58 میاد تو تلویزیون مناظره میکنه با کی؟ با آقای کیانوری، رئیس حزب توده در ایران. مناظرات رو ببینید، بعضی وقتا تلویزیون ناپریزی میکنه، چون اگه مناظرات رو پخش بکنه ممکنه جمهوری اسلامی به باد بره. یه وقت اینا رو نشون میدن. نگاه کنید، مثلا چون مخالفش هم میگه تو تودهی بدبخت مزدور شوروی دیگه دهنتو ببند، مثلا اون میگه شاید میگه این نکته، این نکته، هم ایشون هم دیگرانی که هستن و طلا مصبا شهید بهشتی. دو، در برخورد با خودی ها. حالا یک عده هستن اینا بچه های خودمونن دیگه، حالا چهار تا انقلابی گرین کردن. شهید مطهری به قدری با انقلابیونی که کل خرابی میکردن تند بود که همه متعجب شده بودن. یه دو مده بودن بودن اسلام انقلابی. منظور چی بود؟ اسلام دائما میگه انقلاب. اسلام مگه دین احمق هست که دائما بگه انقلاب؟ انقلاب میکنیم، تثبیت شده، الان باید حرکت، اصلاح. هی انقلاب. خب سال مجلس انقلاب، آقا یک سال گذشته دوباره انقلاب کنیم، یعنی انقلاب اسلامی رو سرنگون کنیم دیگه، بعد انقلاب کرد دیگه. اسلام همش دنبال انقلاب نیست. اسلام میگه این هدف، این هدف موقع انقلاب نیاز داره، موقع اصلاح نیاز داره، موقع تقویت وضعیت موجوده، وقت حفظ وضعیت موجوده، هزار تا سازوکار داره، همش انقلاب. اسمش هم بذاریم اسلام انقلابی. بعد هر کی مستمانی تو رو متهم بکنیم محافظه‌کار بدبخت مزدور شرق و غرب، مثل بقیه که خودشون رو عدالت خواه میدونن، بقیه همه ظلمه. ما عدالت خواهیم. چرا؟ چون مثلا کد نداری. پس هر کی کد داره این جزء ظالمه، عدالت خواه نیست. تقسیم بندی کجا؟ با کد بی کد. مثلا صداقت در مسیر انقلاب و توجه به عدم توجیه وسیله به واسطه هدف مقدس. منافقین اول انقلاب، شما میدونید که قبل از انقلاب اینا، حالا میرسیم تو همین ساعت انشاءالله تاریخشون میگن، اینا زندان رفتن، شکنجه شدن، شهید دادن. اما وقتی که حرفایی زدن که نباید بزنن و شروع کردن به چرت و پرت گویی، شهید مطهری ذره ای اینا ره نه، به باد داد، اونا هم شهید رو شهید کردن. آقا حالا اینا دیگه بچه های انقلاب، قبل انقلاب هم خیلی انقلابی بودن، خیلی تلاش های خوبی کردن اینا، تا حالا کارای اینا بیخیال شد، بگذر، حالا یه جای زیاد روی کردن، مثلا کسی رو کشتن فلا. عزیز من، هدف وسیله رو اینجا توجیه نمی کنه. نمیشه برای هدف مقدس وسیله نام مقدس استفاده کرد، چون که اینا انقلابی هستن. حالا چهار نفرم کشتن، من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد فرعص و که انما قتل ناسه، انگار همه مردم رو کشتن، یه نفر کشتن، یه همه خلق رو کشتن، یه نفر کشته بشه اینه که حالا یه نفر این پیرمردم بوده، خیلی آدم موثری نبوده، یعنی این بچه های جوون رو باید نگه داشت. اینا عادت بکنن پیرمرد بکشن، فردا جوون میکشن و بعد دیگه یکی یکی نمیکنن، دوتا دوتا و چهار دوتا بمبگذاری میکنن، میشه 17000 نفر. آخرین سخنرانی آیت الله طالقانی رو حتما پیدا کنید بخونید. همون چیزی که منافقین حاضرن تکه تکه بشن، اون سخنرانی خیلی در کشور پخش نشه. بریم سراغ ماهیت انقلاب، معنی انقلاب، انواعش، مقدمات پیدایشش و ادامش. معنی انقلاب چی؟ بله همین میره الان هم چهارتا رو دونه دونه میگیم. معنا، انواع، مقدمات پیدایش و ریشه انقلاب. اینا قرارشون این بود که وارد میدون جمهوری میشیم، میریم بیت رو میگیریم، چیکار کنیم؟ اونا اینا به خاطر باطل یه نفر میرفت جلو کیش میکرد 150 نفر فرار میکردن. اینا که پای شما یه موقع آرمان دارید، میگم تا کجا پای آرمان، میگید تا جان. من اومدم آخره پسر و دختره هستن، خوش میگذره، دست میزنیم، سود میزنیم، حال میکنیم، تا کجا؟ تا جایی که حال بکنیم. نکردم آقا خون بیاد. ما سال 72 مشهد شروع شد، من دبیرستانی بودم سمت میدون شهدای مشهد، اون جریان معروفی که بر یکی از همین وزرای همین دولت اون موقع استاندار بود، کلا شهر ول کرده، نیروی نظامی نداشتن، یه عده راه افتادن کل شهر رو گرفتن. تلویزیون بعضا اعلام کردن که شبکه یک بود، شبکه استان، اینا که از اون دونم مردم غیور مشهد و بسیجیان دریادل و فلان بیان جمع کنه. من رفتم میدون شهدا، وارد مثلا 2300 تا آدم بودم. من وارد میشم دبیرستان، اصلا من نه قیافه‌ای داشتم، نه محاسنی داشتم، نه هیکلی داشتم. وارد میشدم با دست زدن فلان، 100 نفر فرار میکردن، از هیچی نگفته بودم من. چون اون این آرمان که نداره که شما وایسیدید میگید تا کجا، میگید بلا بلغ ما بلغ، من میگم تا کجا، میگم تا کجا نه، اصلا کجا نداره، دارم میرم الان، دعوا نداریم ما بودیم حال کنیم، تا وقتی حال هست حال نبود میریم، خداحافظ. ماهیت انقلاب اسلامی با این چهار محور. معنای انقلاب به جهت لغوی و اصطلاحی. آقا انقلاب یعنی چی؟ به جهت لغوی ماده قلب وقتی میره به باب انفعال، معنای پشت و رو و دگرگون شدن میده. این رو به اون رو شدن، کلن یه حالت دیگری پیدا کرده، همین که میگیم منقلب شدن، کلن زیر رو شدن. آره، که ما از خدا میخوایم که قلب ما رو چیکار کنه؟ دگرگون کنه، از این حالت بدی که داریم، یا مقلب القلوب، ما رو برسون به احسن حال. معنای اصطلاحیش انقلاب یعنی طغیان علیه وضع موجود برای برقراری وضع مطلوب. ما برای انقلاب معنای متعالی قائلیم که حالا توی زیر شاخه هم خواهید دید. طغیان علیه وضع موجود برای برقراری وضع مطلوب. اما انواع انقلاب، به نظرتون انقلاب میتونه فردی باشه؟ کجا؟ آفرین و آفرین. انقلاب فردی میتونه حیوانی باشه، میتونه انسانی باشه. انقلاب فردی حیوانی یعنی انفجار عقده‌های شهوانی انسان در راستای هوس، جا، مال، هرچ. اسم این چیه؟ طغیان. فرود چهار انقلاب شد، ولی نه در مسیر تعالی، در مسیر تنزل و سقوط. محتمل، آره، تو تاریخ هم داریم، تاریخ رو بر کنید، همین به اطراف خودمون نگاه کنیم میتونیم ببینیم. انقلاب فردی انسانی چیه؟ قیام مقامات عالی انسان علیه مقامات دانی. این چیه؟ این توبه است. ما در درون خودمون هم میتونیم دچار انقلاب بشیم و لذا از خدا درخواست تقلیب میکنیم، یا مقلب القلوب، ای تقلیب دهنده، ای دگرگون کننده قلب ها و چشم ها، ای تدبیر کننده روز و شب، ای کسی که تحویل و جابجا کننده حالات و زمان ها و همه اینها هستی، به ما هم یه نگاهی بکنی. یعنی ما این انقلابه رو از خدا میخوایم، ما از خدا میخوایم که با این تقلیب به احسن حال برسیم. خب این فردیه. به جهت اجتماعی چی؟ بفهم. کلاس نه در را که فکر کنم بسته است اونجا سرده اون انتها سیستم گرمایش ممکنه چند دقیقه روشن کنید دست مانم. خب عرض کنم که اون برام سرده اون انتها اونجا سرده انتها کلاس سرده سرده اونجا هم پس انگار از اون زیر درا داره کم باد میاد. حالا چند دقیقه چیز بشه چند دقیقه روشن باشه هوا میگیره. انقلاب اجتماعی یه عنصرش نفی و انکاره، یعنی با انقلاب یه چیزی میخواد چی بشه؟ نفی بشه. انقلاب کردیم یعنی میگیم یه چیزی برکنار بشه، نباشه، این بود الان دیگه نباید باشه. دو، انقلاب بنیادینه برخلاف نه چی؟ اصلاح. اصلاح بنیادین به قول غربی یا رفرم همیشه درون سیستمیه، یه نظامی حاکمه تغییر داره، این میشه اصلاح. ولی انقلاب چیه؟ بنیادینه، تغییرات درون حاکمیتی نیست، تغییر اصل حاکمیته. دو، سه، ارادیه، یعنی با خواست و میل مردم همراهه. این بر چهارمی رو با هم میگیم همراه تکامل و تعالیه. اگر یه چیزی همراه تکامل و تعالی نباشه انقلاب نیست، حتی ممکنه سر مردم رو کلاه بذارن، یعنی مردم رو توی مسیری بندازن به یه جایی برسن مردم به تعالی خودشون نرسن. انقلاب نیست، دروغ گفتن به مردم. این ارادی و همراه تکامل و تعالی بودن داره ما رو از چی دور میکنه؟ از کودتا. چون کودتا ارادی نیست، مردم دارن زندگیش کنن، یه گروه مثلا نظامی گردن کلوف این حکام میزنن کنار، او یکی حکام یا خودشون، مثل این کاری که از سیسی تو مصر کرد، این کودتاست. بعد که میان سر کار همه نهادها رو در دست میگیرن، وقت انتخابات برگزار میکنن. شما اگه قادر به انتخابات بودید چرا منتخب قبلی رو سرنگون کردید؟ این هر کدوم از کلمات که میگیم احتراز میکنیم از یه کلمه دیگه ای. اما این که میگیم انواعش ایناست و اجتماعش ایناست، این سوال به وجود میاد چی میشه که ما میایم دنبال نفی و انکار بنیادین ارادی همراه تکامل و تعالی؟ باید مقدمات پیدایش انقلاب بودید. کی زمینه یک انقلاب فراهم میشود؟ وقتی دو تا چیز باشه. چیا؟ یک، نارضایتی از وضع موجود. کافیه؟ چرا اگر مردم در یک فضای قرار بگیرن که ناراضی باشن، نخوان، نپسندن، انقلاب واقع نمیشه. چی میخوایم دیگه؟ خیلی وقتا مردم ناراضی هم اما حرکت نمی کنن، روحی ظلم ستیزی هم نیازه. والا شما دقت کردید تو صف نونوایی وایستادیم 10 نفر میان جا میزنن، همه داریم ابراز نارضایتی میکنن، اما هیچ کی اعتراض، یه نفر که یه تشر میزنه هم نونوای صاحب میاد دستش، هم خیلی وقتا اینجا بقیه ادامه او رو میگیرن، اما هیچ کدوم محور نیستن، هیچ کی شروع کننده نیست، قیام برپا دارنده نیست، برپا دارنده نماز، برپا دارنده عدالت، برپا دارنده مبارزه با ظلم و ظلم‌نوایی، برپا دارنده یعنی محور. تو اولیش باش توی اداره هدانتی که برو وایس تجربه بگو این چه وضعیته، بچه کار مردم رو نمیندازید، تشنی تو سوال ما با این حجاب کامل بریم، اتفاقا شما باید برید جلو تا همه احساس بکنن ما منکر ببینیم. نوع منکر مهم نیست، با کله میریم تو صورت مرتکب. حالا کله میریم نه اینکه برخورد میکنه، یعنی ما در مقابل منکر سکوت، حالا بقیه هر چی میخوان بگن بگن. یه روزی برات یه صبح زودی بود، آقا گفتن یک جای شما باید بیاید برای یه کاری، صفم بود، این کاری که من به عمرم نمیکنه. رفتیم آقا وارد اونجا که میشدیم پارکینگ اون اداره رو گذاشته بودن برای انجام اون کار. تصور بفرمایید مثلا اینجا در باشه، خب مثلا حالا اینجا در، از در که وارد می‌شدی یه متر جلوتر یه پارکینگی بود، این شیبش این شکلی بود، خیلی شیبش تند بود، بعد تو این شیب تند این گوشه یه اتاق بود، یه چراغ هم گوشته بودن مثل چراغ‌های بازجویی. این آدم که تو اتاق بود کار، یعنی شما وارد که می‌شید توی سراشیبی قرار می‌گیرید که تو خودتو نگه داری، وارد می‌شی تو جلو برسی این کارتو انجام بده. وارد شدیم، پیرمرد پیرزن اینا اومده بودن، منم مجبور بودم باشم چون یه کار اداری بود انجام می‌شد. ساعت 6 و نیم صبح بود، وایسادم تا 8 بشه بیان. 8 شد، رفتم اون ساعت کردم آقا رئیس این مجموعه کجاست؟ گفت چه کار داری؟ گفتم با رئیس کار دارم. بعد وایساد طبقه مثلا سوم نه چند، رفتم در، گفت ایشون کار دارن. گفتم وقت میگیری یا خودم برم داخل؟ گفت زنگ بزنم حراست. گفتم زنگ بزن حراست بیاد، چون حتما با حراستم کار دارن. دید ندارم سرس نمی کنم یارو تو باید یکی سو ندار کار دارم بفهم. رفتم گفتم آقای محترم شما نه به اسلامت کار دارم نه به انسان هستی دیگه همینطوری. گفتم یه دقیقه ببینیم پایین، این پدر و مادر تو هم پیرمرد 65 70 ساله خدا شاهد نمیتونستن تو سرش این وایستن، نشسته بودن بیچارا. گفتم شما انسان هستی؟ خب این همه اداره طبقه اولش رو برای این کار قرار میدادی، یه شیب درست کردی 45 درجه پیرمرد بیزن اگه وایستن با کله میافتن پایین. گفتم پدر مادر خودت هم همین کارو میکردی؟ گفت من در جریان نبودم. گفتم خب بس گناهت بیشتر شد، تو این اداره توی اداره تو توی کار داره انجام میشه، بگی من اطلاع ندارم. دیگه آقا اومد پایین و یا واقعا آدم این کاری بود یا دیگه احساس کرد خیلی زایه کاری نکنه با من، اومد این پایین و سریع اتاق دیگه تشخیص شد و اومد بالا. مردم با احترام اومدن مثلا طبقه اول، باور کنید نگاه های مردم رو میدن کرارا من از این کارو کردم. اصلا این افراد مختلف بودن، آقا خانم شبیه ما متفاوت با ما وحشتناک، یعنی خانم های صف بودن آنچنان اینا با یه نگاه تحسین آمیز سر اینکه یه نفر رفت جلو. همه شما باید جلو باش، شما باید رفاقت کسی دیگه نمیره جلو بره، تو باید بری جلو. استاد اخی به ما بی احترامی میکنن، اگه به ما بی احترامی بکنن بهتره تا به کسی دیگه بی احترامی بکنن یه بوری از دین و انقلاب زده بشه. به ما بی احترامی بکنن میگه ببین نظر ما از انقلاب یه دو تا فوش هم بخوریم، برید جلو وای نسید مثل بی تفاوتا. باید روی ظلم، آره این ظلم دیگه نه که بنده این روی یار دارم در حدی که برم توی اداره حرف بزنم، ظلم زی در حد اعلا آه انقلاب باید بکنیم. ما ارزه نشد زمان انقلاب بنده اگه بودن قطعا ارزه که اطلاع بزنم نداشتن از بزدلی، ولی این که ما باید این اخلاق نباشه هر ظلمی وارد بشه باز وای میسیم دیگاه میکنیم دیگه. حالا یکم ظلم هست دیگه، یک کمش اشکال نداره، یک کمش هم اشکال داره، مگر اینکه یه جایی شما استراتژیک عقب و جلو میکنی یه چیزی رو، مثل کلاسای ما اینجاست، حالا به زور گفتن بریم اون پشت میریم اون پشت، ولی کلاس ها دست نمیدیم.